السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تبريك عرض مكنم ميلاد با سعادت حضرت علي أكبر عليه السلام رو، و پیشا پیش ميلاد با سعادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. ما پیرو بحث ولایت و حکومت در نهج البلاغه مشغول بررسی فرازهای نامه 53، یعنی نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر هنگامی که او رو برای ولایت مصر گسیل می‌فرمودند بودیم. رسیدیم به صفحه 411، ماجرای کارگزاران دولت. اینکه آقای مالک اشتر که قرار رئیس جمهور مصر بشه طرف امیرالمؤمنین، چه کسانی رو به عنوان وزرای خودش، معاونین خودش، کارگزاران خودش باید با چه فرایندی انتخاب کنه و بعد چگونه بر کار اونها نظارت و بازرسی داشته باشه، بحث جلسه گذشته ما بود. خلاصه بحث تا اینجا این بود که به مالک اشتر فرمودن وقتی خواستی برای خودت کارگزار دولت انتخاب بکنی، اولا کسی رو تا آزمایش نکرده ای مسئولیت قطعی بهش ندی. خب سنت خیلی خوبی، آدم با مدیران ارشد خودش تعهد بکنه که آقا 3 ماه 6 ماه با هم آزمایشی کار میکنیم توی کار خاصی، توی پروژه، توی بخشی از مسئولیت، و بعد ارزیابی میشید ببینیم که شما واقعا توانایی و صلاحیت دارید، و اگه صلاحیت دارین صلاحیت رو میتونید ادامه بدین، تحت تأثیر تطمیع و تهدید قرار نمیگیرد الی آخر. یکی آزمایش. دوم فرمود وقتی میخوای کارگزار بر دولتت انتخاب کنی، با اهل مشورت مشورت کن. حالا اهل مشورت که دلسوز نظام و آگاهن به اوضاع احوال آدمهایی که معمولا در معرض پستهای بزرگ قرار میگیرن، مشورت بکن، خود رأی نباش. در این مورد حضرت فرمودن اگر بدون مشورت و با خود رأی مسئولیت ها رو تقسیم کردی، این نوعی ستمگری و خیانت است. خودم مسئولم، حالا تصمیم گرفتم به این بدم دیگه این مسئولیت، که نه، این کارا خیلی مهمه، تو باید حتما مشورت کنی. بی مشورت انجام دادی، اینم یه نوعی از ظلم و خیانت به مردم. سوم فرمود خانواده مسئولین مهمن، باید از خانواده هایی باشه مسئول که سابقه درخشانی در اسلام دارن. دلایلش هم حضرت فرمودن که چرا ذریع به اطمینان میره بالاتر، نه که 100% اینا خطا نمی کنن، اما ذریع به اطمینان در کاری که به شخصی میسپاری که خانواده ریشه دار متدین داره بیشتر از کسی است که به کاری بسپاری که خانواده مسئله داری داشته، ذریع به اطمینان میره بالا. و نکته چهارم که با همه این دقت ها و حساسیت ها باید جاسوسانی برای هر کدوم بگماری که اخباری که اونا تو گزارش هاشون نمیارن اینا برای شما بیارن، که اونا وقتی فقط بدونن که برای هر کدوم جاسوس های پنهانی داری، امانت داریشون اطمینان میره بالاتر، بهتر کار میکنن، وفادارترن و با رعیت مهربونتر میشن، چون هر لحظه نگرانن که نکنه خبرش برسه به. همینجا بود که من اشاره کردم بعضی از نامه های امیرالمؤمنین علیه السلام که برای ما خیلی جای تعجبه که چجوری این مسئله به این ریزی رو خبر شده، رازش فاش میشه. آیا امیرالمؤمنین از علم غیبش استفاده کرده، در کوفه نشسته، بعد یه دفعه نامه مینویسه به عثمان ابن حنیف که رفتی سر خونه یه سرمایه‌دار شام خوردی، چجوری این خبر ریزو داره؟ این دادن معلومه جاسوس داره، صریحا هم میگه جاسوس دارم، نگران نباش. تو بعضی از نامه‌ها تصریح میکنه که جاسوسان من گزارش دادن که تو این کارو کردی. جاسوسان من. یا وقتی از خرید یک خانه کوچک 80 دیناری شریح قاضی توبیخ میکنه، کی خبر بهش داده که این خونه خریده تو فلان محله، قیمتش هم اینقدر بوده، سندش هم فلانجا تنظیم کرده، اینو اینو اینم شاهد گرفت. خیلی مسلط به رفتار مدیران اصلی خودش. چقدر خوبه آدم نسبت به حلقه یک مدیران خودش اینقدر دقت هم در انتخاب و بعد هم در نظارت داشته باشه. فقط ممکنه یه سوال پیش بیاد که آقا اینقدر تند و خشن نشانه بی‌اعتمادی نیست؟ و بعد مدیر زیر دست ما اگر اینقدر احساس کنه بهش بی‌اعتماد هستیم، رغبت پیدا میکنه کار کنه و بدتر به مرز چاپلوسی نمیفته؟ برای اینکه همیشه در نظر شما مورد تایید باشه، نمیره دنبال پروژه افتتاح کردن و خدماتی که طور مثلا چه بشی، که جوابش اینه که این در جاهای دیگر نهج البلاغه تعادلش حفظ شده. مثلا در هیچ خطبه ای از 241 خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین هیچ مدیری رو توبیخ نکرد. هیچ مدیری، یعنی علنی کردن این مسائل تا اونجایی که ضرورت نداره اینه که باعث میشه بقیه مدیران به دست و پا بیافتن که یه جوری خودشیرینی کنیم که آبروی ما رو نبره. اما وقتی در خفا بوده، نامه بوده، طرف خبر دادن بهش اینم نامه امیرالمومنین مهر و موم شده، خودت بخون خودت هم واظبت کن. و بعد اون سیستم اخلاقی که امیرالمومنین با مدیران خودش داشته که دائما از یاد مرگ و تقوا و چه و چه میگه. و سوم این که انتخاب هایی که میکنه که جز موارد استثنایی که دیگه هیچ چاره ای نیست آدم خیلی مناسبی گیر نمیاره میذاره، بقیه آدم های خیلی خوبی هن که منصوب میشن، این نگرانی رو کم میکنه. بالاخره یه طرف کمیل رو گذاشته مسئولیت، یه طرف مالکشتر رو میفرسته، یه طرف عبدالله ابن عباسه، یه طرف محمد ابن ابی بکره، یه طرف محمد حنفیه است، یه طرف که اینا آدم های درستابی دورور امیرالمومنین که خیلی مسئولیت ها به ایناست. درجه ایمان و تقوا و اون خانواده پاک و فلان که اینجا گفت یه بخشی اطمینان میاره. نوع مواجهه مستقیم اخلاقی تربیتی و تحذیری امیرالمومنین با اینا که به خود مالک هم گفت که در همین نامه که با حلقه یکت وقت زیاد بذارا، نکنه مدیرانت هم طور پیدا نکنن، اینا رو مثل برادرات داشته باش. و بعد هم حالا مراقبت های دیگری که هست این نگران رو کم میکنه، نمیگم به صفر میرسن. حالا امیرالمومنین امروز در ادامه این مسیر نظارت و ارزیابی و بازرسی مدیران رو این گونه میفرمایند. صفحه 411 اون سه خط آخر: و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن. و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همان مقدار گواهی قناعت کن. نگو آقا از کجا معلوم؟ همه جا برعکسه، میریم تو دادگاه میگیم فلانی فلان جرمو کرده، میگه از کجا معلوم؟ باید ثابت بشه. یه شبهه بندازی در اعتقاد قاضی، همش میرزه به هم، دوباره از اول باید بره بررسی کنه. ولی در مورد مدیر و رئیس جمهور نسبت به مدیرانش میگه تیم اصلیت رو همین که گزارش رسیده اعتماد کن. خیلی چیز عجیبی نیست. و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت رو تایید کرد، به همین مقدار گواهی که داده شده قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن. این کیان؟ آدم اصلی های درجه یک دوروری تیم اصلیت هم. آقا نمیخواد حالا بوصله کنیم یکم کوتاه بیم؟ امکان نداره. حالا بسه بررسی بیشتر کنم. نه دیگه، جاسوسانت گفتن، گزارش هم که از اون منطقه رسیده، بسته دیگه، همین مقدار برخورد کن. از موارد استثنایی نهج البلاغه است که هیچ چارچوب دیگری نداره. شما بریم بگردین چند چیز در نهج البلاغه واقعا در علم بشر فوق‌العاده تو این عرصه سیاست و مدیریت نیست، تو نهج البلاغه است. یکی اینجاست. در مورد مردم عادی یا مسئولین رد پایین، خب قاعده میگه که آقا اگر نسبتی بهش دادن، گزارشی رسید از تخلفی، جرمی، خیانتی، بفرست بره دادگاه. دادگاه مثل بقیه دیگه، حالا اون که گفته این کارو کرده شهود بیاره، سند بیاره، بررسی شه، این دفاع کنه، اون دوباره اعتراض کنه، فلان، مسیر رو برو بالا. اما در مورد تیم اصلی، همکاران نزدیکت، بگه نه، با به اون سمت اصلا لازم نیست بکشی. اگه گزارش ها اومد، جاسوسانت هم گفتن بله همین جوری که گزارش دادن مردم اعتراض کردن، همونجا کفایت میکن، برخورد کن. چرا؟ چون من که گفتم جاسوسانت باید آدم های امین باشن، راستگو باشن، وفا پیشه باشن، به اونا اطمینان کن. مردم هم اگر دو تا سه تا چهار تا بدونن که با هم تبانی کنن گزارش اومد، همین کفایت میکنه، برخورد کنید. او را پا تازیانه کیفر کن. یک، آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر. دو، سپس او را خار کن. سه، خیانتکار به شمار. چهار، طوق بدنامی به گردنش بیفکن. پنج، یعنی حیثیت براش باقی نمیذاره. کسی که تو این تراز اومده و خیانت میکنه، اصلا آبرو براش نذاری که همه حساب ببرن دیگه دفعه بعد. اولا این دیگه نره از اینجا ورش داریم یه جای مهمتر بذاریمش. ثانیا همه بفهمن در حکومت اسلامی ما با این تراز شوخی نداره. همونجور که اینقدر احترام بهشون میذاریم و مستقیما هفته یه شب با رهبر انقلاب شام بخور فلان، خیانت بکنه آبروشو میبریم. چرا؟ چون اینجا آبروی نظام در مقابل آبروی یه مدیر مطرح میشه. خب چرا تو مدیران لایه میانی نیست؟ چون مدیر لایه میانی حوزه تأثیرگذاریش یه تعداد اندکن، اما رئیس یه قوه خیلی حوزه تأثیرگذاریش زیاده. کافی یه مسئله توش در بیاد تا بیای ثابت کنی نظام به خدا مقصر نبود و همه دزد نیستن و ناامیدی که تو مردم ایجاد کرد و فرصتی که برای شایع پراکنی و فشار روانی دشمن درست کرد بیچاره میشه نظام. اینجا چی مسئله شوخی نیست. شما ببینید یه وقتی پیچ آینه بغل ماشینتون شله، حالا یکم دقت نکه میفته دیگه، اما اگر این چهار شاخ گاردون ماشینتون پیچ شل باشه میتونی بیخیال رد بشی؟ در بره چیزی از تو باقی نمیذاره که. چرخات پیچاش شله، وسط جاده رو سرعت 120 تا چرخ در بره، معلوم نیست که تو چیزی ازت باقی بمون. نگو آقا یه پیچ با یه پیچ چه فرق میکنه، یه مدیر با یه مدیر خیلی فرق میکنه، بعد اون جایگاهش کجاست. رهبر انقلاب باشی و ببینی که مدیر بزرگی داره خیانت میکنه، بعد بخوای دست بذاری و صفر باش مقابله کنی، این چیز خیلی منطقیه، ولی زمینش تو جامعه نیست. زمینش نیست. حالا شما باشید و این جایگاه، چی کار میکنید؟ رعایت زمینهی که در جامعه نیست رو میکنید، اقماز میکنید، یا برخورد میکنید بقیهش رو واگذار به شریعت الهی میکنید که گفته تو برخورد کن اقماز نکن. چی کار میکنید؟ این که هر کسی لیاقت نداره ولی جامعه بشه، یکی از دلایلش اینه. همش این که عکس بگیرن و دست کن بده نیست، این خونه دل خوردن رو داره که یه دفعه تو قائم مقام خودتو یه شبه ازلش کنی. آقا میریزن میکشن، دیگه چیکار کنیم؟ قاعده گفته ازلش کن دیگه. حد تو به خیانت کشونده، یه وقت ساده لویی بوده، یه وقت داره همینجوری میماله میره جلو. من اجازه نمیدم. اونجاست که فهمیده میشه یک ولی حق چقدر باید دین شناس باشه، چقدر شجاع باشه، چقدر با خدا باشه که اینجاها ملاحظه نکنه هیچ چیز رو. جدا امام دستور میده اولین رئیس صدا سیما رو اعدام میکنه، قطب زده. چرا؟ چون دست به یکی کرده با یه مرجع تقلید و فلان، کودتا کنن علیه نظام، خیانت دیگه. اگر اون مرجع تقلید هم زود به خودش دیگه بعد اعدام میشه. امام که تعارف نداره که، نه آقا حوزه علمی علیه حکومت میشن. خب بشن، خب بشن که خیلی ضرر داره. خدایی که گفته اون ضرر رو نمیفهمیده، تو میفهمی؟ آقا الان این قائم مقام برمیداری کلن جامعه میرزه به هم. اولا که نمیرزه، گیرم هم بریزه، ما که نمیتونیم به خاطر نریختن اون چیز که ما ازش میترسیم حکم خدا رو تو اینجا کتابیه. میبینید اینجا چقدر کار سخته. از اون طرف هم البته داریم، کی تشخیص میده که الان این به مرزی رسیده که امیرالمومنین گفته بعد بزن خارش کن؟ حالا حزب اللهی جماعت فشار بیارن که آقا چرا رهبری برخورد نمیکنه؟ چرا رهبری برخورد نمیکنه؟ این که ما متاسفانه یه جاهایی از این طرف خودمون رو جای رهبری نمیتونیم بذاریم، یه جایی از اون طرف بالاتر از رهبری میشینیم، مشکلاتی است که تو افکار عمومی حلش واقعا کمر شکن. واقعا راهش چیه؟ راهش کار فکری فرهنگی کردنه. ما مردم اگه نهج و بلاغه بخونن بار ولایت رو بهتر تحمل میکنن. اما اگه نهج و بلاغه نخونن میگن آقا این چه حکومتیه؟ یه ذره تاج و تختشون که شل بشه حتی از دم تیغ کیا رو داره میگذرونه؟ اتفاق میفت. یا این ور بچه حزب‌الله میگه آقا چرا مماشات میکنن همه؟ چرا اینجا اینجوری نشد؟ چرا شورای نگهبان رد صلاحیت نمیکنه؟ اینجا خیلی بحث تلخی داریم، رد میشیم، بذارین رد شیم. خب این از ماجرای کارگزاران دولت. امروز اجازه میدید که ما به واسطه فضایی که در کشور هست یک کمی از مالکش در عذرخواهی کنیم، بریم سراغ یه بحثی ذیل همین داستان حکومت و ولایت که به نظر میرسه امروز خیلی خیلی وقتش رسیده، یا لااقل ما توهم میکنیم که رسیده دیگه، باید حواسون باش و هوشیار باشیم از این حرف. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یه نامه دارن به ابو موسی اشعری. این نامه خیلی نمیدونم چجور اتفاقی با امروز ما خیلی شباهت داره. صلوات بفرستیم. اول ببینیم ابو موسی اشعری کی بود. ابو موسی اشعری در فتح خیبر مسلمون شده. فتح خیبر جنگ مسلمان با کیا بوده؟ آفرین، با یهودی. ابو موسی اونجا چی کار میکرده؟ مگه یهودی بوده؟ اولا در فتح خیبر مسلمان شد، یعنی اونجا دیگه دید جای شوخی نیست و این تو بمیری اون تو بمیری نیست و مسلمان شد. خب یه سوال، این تو فتح خیبر چی کار میکرده اون سمت با یهودی ها؟ یکی، اسم اصلیش عبدالله ابن قیسه، معروف به ابو موسی اشعری. در دوره خلیفه دوم حاکم بصره شده، در دوره خلیفه سوم حاکم کوفه شده. امیرالمؤمنین که حکومت رو به دست گرفتن، قبل از اینکه شروع کنن به اصلاح مدیران، جابجا کردن مدیران، طلحه و زبیر پیش دستی کردن و جنگ جمل رو طراحی کردن. جنگ جمل در کجاست؟ بصره. اولین جنگ علیه امیرالمؤمنین علیه السلام که طلحه و زبیر همسر پیامبر رو هم آوردن، حالا اون قصه‌ای که شما خبر دارید. امیرالمؤمنین طبق قاعده اون موقع شروع کردن به تمام فرمانداران استانهای مختلف میگن مردم رو بسیج کنیم بفرستیم بیان تو سپاه که میخوایم بریم بجنگیم. یکی هم آقای ابو موسی اشعری فرماندار کوفه. از این طرف عایشه نامه فرستاده برای ابو موسی اشعری که نذاری کسی از مردم کوفه بره پای سپاه علی، بفرست بیان پای ما. و ابو موسی اشعری که مسئول کشوری است، مجموعه است زیر مجموعه امیرالمؤمنین، به جای اینکه مردم رو تشویق کنه برید پای رکاب رهبر جامعه اسلامی که امیرالمؤمنینه، مردم رو برحذر می‌داره که نرید پای امیرالمؤمنین. هیچ کی نمیمد از کوفه به سمت امیرالمومنین. خبر به امیرالمومنین رسیده، حضرت یه نامه براش فرستادن که اینجوری من شنیدم و اینجوری شده و فلان. حالا میخونیم. مالک اشتر و امام حسن علیه السلام رو فرستاده کوفه امیرالمومنین. رفتن سخنرانی کردن. مالک با ابو موسی سفت برخورد کرده، گفته برو کنار. به محض اینکه این رفته کنار، 12,000 نفر با ذوق و شوق رفتن و در رکاب امیرالمومنین جنگیدن. گوش بدین، همین مردمی که یک حاکم نالایق جلوشون رو بسته بود، وقتی این حاکم رو زدن کنار 12,000 نفر رفتن، چنان در رکاب امیرالمؤمنین با طلحه و زبیر جنگیدن که حضرت یه سخنرانی کرده در وصف مردم کوفه که چقدر شما مردی، چقدر چی هستید. این همون مردمن. اما حاکم که ابو موسی اشعری باشه چی میشه تکلیفش؟ ابو موسی اشعری مأموریتش اینه که به مردم بگه آقا این جنگ مشروعیت نداره ها، چون همسر پیغمبر طرف مقابله، اصحاب پیغمبر طرف مقابلن. این که جنگ با یهودی و مسیحی و مجوس و اینا نیست که، این جنگ با مسلمونه. اونم چه مسلمون هایی؟ و شروع کرده از جایگاهی که داره تشکیک ایجاد کردن که آقا این روش حکومت داریه که هنوز چی نشده بریم به جنگ خودیا. اصلا با جنگ مگه میشه کار پیش بره؟ مگه با ضرب و قدرت باید همه چی پیش بره؟ شروع کرده به تشکیک، چون جایگاه داره، چون بیت المال داره، چون قدرت داره، چون شهرت داره، چون رسانه داره، حرفش پیش رفت. مردم موندن چیکار کنن؟ چرا سلسله مراتبی هم که حساب کنی اگر خدا دستور بده به پیغمبر، پیغمبر به امیرالمومنین، امیرالمومنین به استاندارش، استاندار میگه نه دیگه، مردم بعد از کی حرف گوش بدن؟ از استاندارش. خلاصه با این کاری که کرده مردم رو نمیذاش برن پای حکومت امیرالمومنین. اینجا قصه یه جوری حل شد با اومدن مالک اشتر و امام حسن علیه السلام، سفت کار حل شد، مردم ریختن و عرض کردم چنان گل کاشتن که امیرالمومنین در وصف مردم کوفه یک سخنرانی کرد که تو اوایل قصه حکومتش. آقای ابو موسی اشعری رو حالا دنبال کنید، این آدم که از کوفه ورش داشتن آخر، چرا؟ چون اصلا قبول نداره امیرالمومنین، داره میگه این آقا که اومده بالا سر شما اشتباه میکنه، جنگ نباید بریم بکنیم با طلحه و زبیر. دوباره تو جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین داره با معاویه میجنگه. مشکوک نیست؟ اونجا با یهودی ها چی کار میکرده تو فتح خیبر؟ اینجا برای چی نمیذاشته مردم برن تو رکاب امیرالمومنین؟ حالا اگه قبول نداره پس چرا دوباره سر کلش پیدا میشه و حاضر لباس رزم بپوشه بیاد تو دل جنگ به اسم سردار با امیرالمومنین بیاد تو جنگ؟ در اونجا مأموریتش چیه؟ مأموریتش اینه که اگر دیدن جنگ به نفع امیرالمومنین داره مغلوبه میشه و علیه معاویه، فتنه جدید را بندازه تو دل لشکر. و اون چیه؟ اون داستان حکمیت. دو نفرن که پایه‌های حکمیت رو تو صفین گذاشتن، یکی عبدالله ابن قیس، همین ابو موسی اشعری، یکی اشعث ابن قیس. اینا دوتا اومدن پای کار. این آقای عبدالله ابن قیس ابو موسی اشعری چی بوده؟ از خود کوفه که لشکر را افتادن برن به جنگ معاویه، نه تو دل جنگ که تازه قرآن رفته بالا، از خود کوفه تا صفین در گوش سربازا زمزمه میکرد که این جنگ مشروعیت نداره، کمانها رو بشکنید، شمشیراتون هم غلاف کنید که نتونه علی برای از شما برای مبارزه با مسلمان استفاده. این اینجا چی کار میکنه پس؟ اینا که میگم تو نهج البلاغه است. حضرت بیگش از عبدالله ابن قیس، اگه ما رو قبول نداشت، این جنگ رو اعتقاد نداشت، پس چرا از کوفه تا اینجا با ما اومد؟ اگه قبول داشت پس چرا به یاران من یواشکی میگفتش که شمشیراتونو غلاف کنین، کماناتونو بشکنین که علی نتونه از شما استفاده کنه؟ این کیه؟ این کیه غیر از نفوذیه؟ و در نهایت هم وقتی دیدن که دیگه جنگ به نفع امرون داره میره بالا، خب قصه فتنه قرآن‌های سر نیزه شد. این مردم کسانی هستند که قرآن میخونن، قرآن میگه پیامبر به اینا و بعضیاشون پدرانشون گفت برید مسجد آتیش بزنید، یه نفر اعتراض نکرد. ما مسجد آتیش زدیم، خدا گفته بود بزنیم دیگه، پیغمبر ولی ماست دیگه، تو این مسجد رو آتیش بزن. چشم، مسجد ضرار. چجوری شد قرآن رو نزدن؟ کی باعث شده مردم دوچار تشکیک بشن، شبهه بشن که تیکه پاره های قرآن سر نیزه رو نمیتونن بزنن ردشن؟ کسی هم نگفت قرآن رو بزن ردشو. علی میگفت بی‌اعتنا به اینا برید، قرارات قرآن رو بزنن که، متوجه این؟ مگه اینا قرآن کن تو شکمتون که بزنین؟ اینا یه پاره قرآنای بسته بودن به نیزه 500 تا تو معرکه میگردونن که هی شما شک کنی که بگی بابا اینم که قرآن قبول داری اینا. خب تو نبین رد شو برو. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ چون امثال ابو موسی اشعری با وجاهت هایی که دارن، دارن شک ایجاد میکنن که بابا این قدرت لامصب مگه چقدر ارزش داره که علی به خاطر حفظ قدرتش بخواد قرآن خدا رو نادیده بگیره؟ اگه چند تا آدم بصیر پیدا می شدن دور علی که بخندن به ریش ابو موسی اشعری، گفتن راست میگه، ما قرار بود بجنگیم که قرآن سر پا بمونه، این که داره از قرآن رد میشه. انقدر این فرد زمزمه کرد تا اثر کرد. شما در مقابل عمار رو دارید و هر چی حلقون پاره کرد اثر نکرد. ابو موسی اشعری برنده شد، حکمیت رو تحمیل کرد، تو لشکر حضرت هم است. اینم نقش بعدی. پس یکی تو خیبر بعد ببینیم اونجا چه غلطی میکردی، مگه یهودی بودی تو؟ دو، یعنی سابقه شده درارید این آدم کجا بوده که تو فتح خیبر مسلمون شده. تازه من اعتقاد دارم مسلمون شدنشم باید بررسی کرد که این برای چی مسلمون شد. دو، این آدم در کوفه فرماندار امیرالمومنین بوده، چرا برخلاف دستور رهبری عمل میکرده؟ این دو قطبی که میساخته چیه؟ خطبه چند بود؟ بله؟ آفرین، نامه 63 میخونیم. خب این اگه فرماندار این رهبره، چرا دو قطبی درست میکنه؟ این وقتی میگه اینا باید بگه چشم بگه آقا مسئولیت شرعی داره، مسئولیت شرعیش که به عهده تو نیست، به عهده رهبریه. و چی برای خودت یه قطب درست کردی که مردم نمیدونن حرف تو رو گوش بدن یا حرف رهبری رو؟ سه، تو جنگ صفین، حالا من میگم واقعا فرض محال ها، واقعا ابو موسی اشعری نسبت به مشروعیت جنگ با همسر پیغمبر شک داشت. اولا خب میرفت کنار، میگو من چون شک دارم نمیتونم تصمیم بگیرم. معلومه یقینی داشت که نباید بذاره دیگرانم بیاد، ولی خودت شک داشتی میرفتی کنار. خب حالا گیرم هستن تو نسبت به جنگ با طلحه و زبیر و عایشه شک داشتی، بعد احساس تکلیف کرد دیگران را مواظبت کنی نرن جهنم با این جنگ، جنگ با معاویه را هم شک داشتی؟ اینکه رسما در قرآن شجره ملعون از کل طایفهش، اینی که پیغمبر فرمود کسی جز تا فرقه باقی عمار رو نخواهند کش و اینا کشتن، این که بنی امیه که بزرگانشون یکی پس از دیگری پیامبر از مدینه تبعید که گفت حق ندارن بعضیاشون مثل مروان تا قیامت برگردن و اینا برگردوندن، اینی که اینقدر فسق و فجور و کاخ و اینا ساخته، اینم تو شک داشتی که این مبارزه با این حقه؟ اونم مبارزه که خودش زمینشو ساخته، قطعا شک نداشتی. اینم سه. چهار، حکمیت از کجا درآوردی تو؟ حالا اومدم تو در جنگ صفین اصلا تو صحنه قرآن سر نیزه کردن به شک افتادی، قبلش پس چرا یاران امیرالمومنین رو تحریک میکردید که ابزار جنگیتون رو نابود کنید که نذارن بجنگید؟ ابزار جنگی اون روز چی بوده؟ کمان بود و شمشیر. امروز چیه؟ شهرهای موشکیه. چرا اینا رو تضعیف میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ خب میریم جنگ، فردا اون برنده میشه، اون کسی رو نداره که بگه بشکنید، امر و آس داره. هیچ. حالا اومدیم اینجا امیرالمومنین تو صفین وقتی اینا شروع کردن شانتاش کردن، اول کار داشت جلوشون رو میگیره، فرمود بابا مگه شما شک ندارید؟ مگه شما تردید نکردید در حکمان؟ عیب نداره شما برگردید بذارید بقیه بجنگن. گفتن نمیشه، ما بقیه رو هم نمیذاریم بجنگن. این تو نهج البلاغه است. گفت آقای اشعث، آقای ابو موسی، که شما اگه تردید دارید در این جنگ، مردم دارن می جنگن، شما برگردید برید. خب نکردن، وایستادن تا همه رو به تردید بکشن. و بعد بدترین نقطهش بدونید کجاست؟ این نفوذیه از فتح خیبر کنار پیغمبر وجاهت گرفته، انقدر وجاهت داره که خلفا بهش جایگاه دادن، امیرالمومنین بهش حکومت داده، اومده در صفین خودش شده نماینده تیم مذاکره کننده امیرالمومنین. اینو کجا دیگه در آورد؟ یعنی کسی که اصلا قبول نداشته این جنگو، میگفته شمشیراتونو بشکنین، خودش هم شده رفته مذاکره کرد. خب امیرالمومنین هر چی میگه آقا بذارید ابن عباس بره، این از ماست، قرآن فهمه، شجاع، سیاستمداره. میگن نمیشه، این که فامیل بازیه. گفت اب نداره، پس بذارید مالک اشتر بره. گفتم اونم که سگرماش باز نمیشه که، تو مذاکره باید بگی، بخندی، پسته ببری. چه این که اخمه، خشونت طلبه. مالک هم نشد. کی شده؟ دقیقاً همون کسی شده که از اول برای این اومده، شده نماینده امیرالمومنین برای مذاکره. چه بلایی سر حکومت اسلامی آورد؟ چی؟ راحت امیرالمومنین عزل کرده، اونم راحت معاویه رو سر جاش گذاشته. شد حکمیت واقعا امیرالمومنین عزل کرده. غلط میکنه کسی امیرالمومنین عزل کنه، پس فایده نداشته. چنان ضربه ای زده که از عزل امیرالمومنین بدتر. میدونید دیگه، انگشترشو در آورد، گفت همونجوری که خاتم از دستم در آوردم علی رو عزل کردم. این یکی به دروغ، البته ما که میدونیم دروغ میگه، اون اومد گفت دیدید که نماینده علی رو عزل کرد، منم همونجوری که این خاتمو تو دستم میچرخونم معاویه رو سر جاش گذاشتم. تموش. حالا امیرالمومنین عزل میشه، امکان نداره. پس چرا تو ناراحتی امروز اینقدر؟ میدونی نتیجهش چی شد؟ چند هزار یار درجیه که پا به رکابی که اومد بودن ریشه فتنه معاویه رو بکنن، بینشون اختلاف ایجاد شد. چرا؟ گفتن عجب غلطی کردیم، حکمیت از کجا در اومد؟ خب بری سراغ ابو موسی اشعری؟ نه، باید بریم سراغ علی. چرا؟ این که از اول گفت به آمریکا اعتماد نکنین، این که از اول گفت مذاکره با آمریکا هیچ سودی نداره، این که گفت کلا سرمون میذارن، این که گفت بخواد نفوذ کنه، این که گفت بخواد تو کشور دو قطبی درست کنه. شما گفتید ما دیپلماسی بلدیم. همه این آدما گفتن همش تقصیر علی بود. علی تمام جزئیاتو در جریان بود. چرا جلو ما رو نگرفتی؟ دیگه من چی بگم؟ بیام بکشمتون؟ چیکار کنم؟ ابو موسی اشعری رو عزل می‌کردم، پدر من همتون در بیاوردید، فایده نداشت که. خودتون انتخابش کردید. من که گفتم این نه مالک، این نه ابن عباس، خودتون گفتید این. حالا هم که خودتون گفتید حکمیت، منم که نمیپذیرفتم، شما به زور قبولوندید. حالا قصه خانم ما برعکس شده. امیرالمومنین میگه چیزی رو که امضا کردم تا جونم، تا پای جونم پاش وای میسه، مگر اون بره پاره کنه ما آتیش میزنه. اینا میگن اساسا کی گفته ما حکمیت امضا که لا حکم الا لله؟ اصلا اساساً مشروعیت نداشت این حکمیت غیر خدا، فقط خداست که میتونه حکم کنه. ما اشتباه کردیم. خب نداره، همین قدرم که فهمیدید اشتباه کردید دو تا نتیجه داره: یک، برید توبه کنید، دو، معلوم شه شما سیاست نمیفهمید، برید کنار دیگه. دیگه حرف از برجام 2، 3، 4، 5 دیگه کجاش بذاریم؟ میگن نه، ما اشتباه کردیم توبه کردیم. علی که اشتباه کرد توبه نکرد. شعار خوارج، خوارج کیان؟ نتیجه صفینه. دشمن رو راحت رها کردن، در خوبی و خوشی معاویه کارش پیش رفت، یاران امیرالمومنین فردا شدن دشمنان امیرالمومنین. ما دعا می کردیم اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعل من بینهم سالمین غانمین. برعکس شد، خودیا رو به جون هم انداخته، معاویه داره کارشو پیش میبره. یاران امیرالمومنین افتادن به جون امیرالمومنین و حکومتش که نعوذ بالله. علی مرتد است. چرا؟ چون صریح قرآن رو زیر پا گذاشته، رفته کس دیگر حاکم کرده جز خدا. خب چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، ما وظیفه داریم دین اسلام مراقبت کنیم. علی باید رسماً بیاد اعلام کنه من از دین خارج شدم مثل ما، و او هم توبه کنه مثل ما. حالا بریم ببینیم چه خونه دلی به علی کردم توی این نجم. نجم بلاغه. از این طیف بترسید که یه دونه نفوذیشون هزاران حزب اللهی رو سقوط میده. یه دونهشون که بعدم ول نمیکنن برن کنار، که بگن معلوم شد ما بصیرت نداریم بریم کنار. میگن نه، باید دین خدا رو حفظ کن. حالا وایستادن امیرالمومنین فداش بشم، نماز جماعت بخوند، یکی از این خوارج میمد عمدن تو مسجد، شروع کرد آیه شرک میخوند، یعنی امام جماعت تو مشرک رسما. حضرت به احترام آیه قرآن چند ثانیه مکس میکردن، دوباره دامدن آیه کفر بخوند، سب میکردن دوباره دون آیه ارتداد بخوند. یعنی این شمشره که کافر مرتد، این اینجوری خون به دلش کرد. حضرت هم تا تونست مدارا کرد، حق و حقوقشون رو داده، احترام بهشون گذاشته، شیطنتاشون رو جواب نداده، تحمل کرده دیگه. چرا میترسه؟ نه، میترسه از چی؟ از مردم بی بصیرت که اگه دست به تیغ ببری خوارجو بزنی میگن به به، اون روز قرآنو میزدی، حالا بچه حزب الله میزنی، حالا دیگه چیکارش کن؟ حضرت نگران کمبود بصیرت تو جامعهش بوده که الحمدلله ما امروز اینو دیگه نداریم. لذا مراقبت کرد که با اینا درگیر نشه. خب اومدن گفتن باید بگی من اشتباه کردم. حضرت فرمودن تو استغفار ذکر خوبیه، ولی من در حکمیت گناهی نکردم که استغفار کنم. گفتم پس میکشیمت. خیلی خوب. جنگ دوم، جنگ سوم، جنگ خوارج. راحت معاویه کارشو داره میکنه، دشمنان امروز دوستان دیروزشن. و اینا دیگه فرق میکنن با طلحه و زبیر، اینا فرق میکنن با معاویه. اونا میدونستن حرفشون باطله، خودشونو به حق میزدن. اینا به جهل مرکب اعتقاد دارن، 100% حرف خدا رو دارن میزنن و علی 100% باطله. اینا اعتقادی میجنگن. آقا وحشتناکه، معاویه برای قدرت با علی می جنگه و خودش هم میدونه ناحقه. طلحه و زبیر برای دنیا می جنگند. خودشون هم می دانن ناحقه. خوارج نه قدرت بخواستن نه ثروت بخواستن، هیچی نمیخواستن، برای خدا می جنگیدن با امیرالمومنین. دیگه کسی اعتقادی اگر جنگی چجوری میشه جلوش گرفت؟ اعتقادی طرف اومده تو حرم امام رضا علیه السلام روز عاشورا بم گذاشته، اسمش هم مهدیه، بعد گرفتنش میگه اعتقادی گذاشت. باور کرده که باید جلوی حکومت وایسته، ولی اون که مردم تو حرم روز عاشورا کشته شن، اعتقادی جنگید نمیشه به این راحتی وایست. امیرالمومنین میدونه که با اینا نمیشه به این راحتی شاخ به شاخ بشه حکومت. میتونم جمعشون کنم ولی آفات داره. چرا؟ چون بستر اجتماعی آماده نیست. خلاصه کار به جای رسید که اونا به این نتیجه رسیدن خیلی خوب، امیرالمومنین با اینا مدارا میکنه، پرروتر شدن تا جنگ و اونا شروع کردن. امیرالمومنینی که در یک روز حدود 4000 نفر خوارج نماز شب خون رو به درک واصل کرده، بلافاصله سخنرانی کرده، میگه درسته من چشم فتنه رو درآوردم، ولی بعد از خودم به تمام رهبران حکومت اسلامی توصیه میکنم خوارج رو نکشین، تحمل کنید. چرا؟ چون همینجوری این تفکر تکثیر میشه. خب آخه تحملش سخت، خون دل بخورید، ولی با اینا نجنگید. چرا آخه؟ به خاطر این بستر اجتماعی نمیتونه تحمل. تو طلحه و زبیر رو بکشی میتونی به مردم حالی کنی که اومدن قدرت بگیرن به زور. معاویه رو بکشی میتونی توجیه کنی که ببین ریشه‌شونو، اما این آدما رو بکشی چیکار باید بکنی در تبیینش به افکار عمومی؟ 17000 تا زن و بچه و سبزی فروش و بقال و چقال و عالم ما رو منافقین ترور کردن تو روز روشن. دو نفر آدم رفتن به دستور امام وایستادن، پدر اینا رو درآوردن. الان شبهه میکنن که آدم خشونت طلب ها. به این 17000 نفر منافقین ها اینقدرشون اعدام کرد. جامعه چقدر شک کرده. حتی بچه های انقلابی ما روزای اول به ما میگن آقا چی جواب بدین؟ چی رو چی جواب؟ آقا این آقای رئیسی میگن کشته. آقا برید افتخار کنید. بستر اجتماعی خیلی سنگینه اگه آماده نباشه. اون که تازه منافقینن. بچه مذهبی ما میگه آج آقا اینا چجوری جواب بدیم که این هم آدم اعدام کرده؟ من میگم بنده خدا تو اگر اینقدر بی نهج و بلاغه بزرگ شده باشی، امیرالمومنین که دیگه رئیس خشونت طلبا میشه. پس این هم آدم کشته در یه روز، 4000 تا از خوارجو کشته. خونه ای نبوده در زمان پیامبر که امیرالمومنین یا دایی این خانواده رو یا عموشو یا باباشو یا پسرشو یا داداشو کشته باشه در راه اسلام. پس بگی امیرالمومنین خشونت طلب بذاریمش کنار، بیاری رو دست بلند کنید، بگید این آدم فکر این که یه روزی میخوام کاندیدای ریاست جمهور بشم اما نکرده ها، گفته پای حق وایسا برو جلو، زده رفته. حالا در زمان حکومتش میگن این همون خشونت طلب است که از همه ما دایی و عمو کشت. تو چرا نگرانی؟ بگو خدا رو شکر که همچین کسی رهبر ماست. علی علیه السلام میگن ببینید نامه 63 رو، خیلی حرف دارم تو این قصه ولی سعی میکنم رعایت کنم فضا رو. در آستانه جنگ جمل، اولین جنگ علیه امیرالمومنین طلحه و زبیر بصره، سال 36 هجری، هنوز یک سال از حکومت مولا نگذشته، خبر رسید صفحه 429 نامه 63. در آستانه جنگ جمل سال 36 هجری خبر رسید که ابو موسی اشعری فرماندار کوفه مردم را برای پیوستن به امام علیه السلام باز می‌دارد. میگه نرید به کمک امیرالمومنین. این چه فرمانداری آخه؟ حضرت این نامه را برای او نوشت. از بنده خدا علی امیر مؤمنان به عبدالله ابن قیس ابو موسی اشعری. پس از ستایش پروردگار و درود، سخنی از تو به من رسیده که هم به سود و هم به زیان توست. چون فرستاده من پیش تو آید، دامن همت به کمر زن، کمرت را برای جنگ محکم ببند و از سوراخ خود بیرون آی و مردم را برای جنگ بسیج کن. میگه تو بیا، اگر حق را در من دیدی بپذیر و اگر دو دل ماندی کناره گیر. خب کنار، تو چرا مردم مردد میکنی؟ بیا اگه دیدی حق با ما نیست، با طلحه و زبیر، خب برو کنار. اصلا برو با طلحه و زبیر شو. برای چی وایستادی نمیذاری مردم پای این کار وایستن؟ به خدا سوگند هر جا که باشی تو را بیاورند. من ماموران فرستادم هر جا باشی تو را بیاورند و به حال خیش رها نکنند تا گوشت و استخوان و تر و خشکت در هم بریزد و در کنار زدنت از حکومت شتاب کنند، چنان که از پیش روی خود همان گونه بترسی که از پشت سرت، چنان که از پیش روی خود همان قد بترسی که از پشت سرت هراسناک. یعنی کاری باید میکنم که هر جا و هر لحظه‌ای ترس داشته باش که از کجا الان میزنمت. خب توضیح داریم انشاءالله میرسیم. حوادث جاری کشور اینجا خیلی جالبه. حوادث جاری کشور آنچنان آسان نیست که تو فکر میکنی، خیال کردی که داری درست میفهمی، اینجوری هم نیست، بلکه حادثه بسیار بزرگی است که باید بر مرکبش سوار شد و سختی‌های آن را هموار کرد و پیمودن راه‌های سخت و کوهستانی آن را آسان کرد. امروز این روزه به نظرم. درک این که این شرایط از یه طرف معیشت مردم، فشار، تحریم، از یه طرف همچنان فریاد مبارزه با آمریکا و فلان، این چجوری میشه آخه جمعش کرد؟ معلومه یه عده میان میگن آقا بابا بذارید معیشت مردم تأمین کنیم، خوب که قوی شدیم دوباره بریم بگیم مرگ بر آمریکا، فعلا دست بردارید. معلومه یه عده اینجوری. چرا؟ چون نمیفهمن چه شرایطیه، نمیفهمن، خیال میکنن که میفهمن. در این شرایط که دشمن یه تشر زده، ما یه ذره ترسیدیم اومدیم عقب، 6 تا خط قرمز اون رو رد کردیم، خب فهمیده یه تشر دیگه بزنه ما موشکمون هم تحویل میدیم که خیلی روشنه. خیلی باید طرف احمق باشه که اینو نفهمه. اون که با یه دروغ که ایران دنبال بمب اتم تونسته ما رو اینقدر گرفتار کنه، با دنبال موشکی بودن اون که راسته، خودم داریم نشون میدیم، با یه تشر اینم جمع میکنه. در همچین روزگاری دو تا تفکر داره شکل بگیره. یکی میگه مردم شمشیراتون رو بشکن نرین جنگا، با این شعارهای تندونا نمیشه جامعه رو اداره کرد، اصلا اوضاع مناسب نیست. چرا؟ زمان جناب عثمان اینقدر فشار اقتصادی به مردم آورده، مردم کشتن حاکم. چه فرصت خوبی به امثال ابو موسی اشعری دادی که به اسم معیشت جلو انقلابیگری امرالمومنین وای میسته. بابا دوباره این اومده میگه برین جنگ، اگه رفتید جنگ با طلح و زبیر بعد میگه برید با معاویه، بعد میگه با چی کار داره میکنه؟ با یکم بگید آروم باشه. این داره این تفکر القا میکنه. خطرناکه ها، خیلی خطرناکه. امیرالمومنین میگه بذار بریم جنگ، میگه آقا دیگه وقتی جنگ نیست که، بذار مردم یکم معیشتشون درست بشه. لازم نیست که ابو موسی اصلا خائن باشه، تازه اینجا که ابو موسی 100% خائنه، اصلا لازم نیست خائن باشه، همه که نمیفهمه تو چه شرایطیه و در این شرایط چه کاری باید بکنه، خیلی خطرناک. حالا تو باید بیای وایسی تو مناظره بگی که همین شهرهای موشکی رو که نشون دادین شعار نوشتین بلا سر ما اومد، میدونی چه آتویی به آمریکا دادی، چه خدمتی کردی، چی کار داری میکنی؟ اون فهمیده که اگر یه فشار دیگه بیاره موشکیمون هم تعطیل میشه. هوافضا که تعطیل شد، اخیرا موشکی رو که این بچه ها آماده کردن نذاشتید برگردوندن، از رو سکو برگردوندن تو انبار. هسته ای هم که این شد، موشکی هم تو اینجوری، تو که خودت رئیس شورا امنیت ملی بودی، تو که خودت بودی مسببش، تو که میدونی رهبری از داده، تو که میدونی چه خونی به دل آمریکا کرد، چرا اینجوری میگی رأی بیاری؟ چرا؟ لازم نیست تو خائن باشی، منم اعتقاد دارم تو خائن نیستی، اما کسی که تو این مسند اینجوری حرف میزنه یا نفوذیه یا توش نفوذ کردن، توش نفوذ کردن. 4 روز قبل رهبری میگه که آقا اونا که میترسن از زبون خودشون لاقل بترسن، از زبون مردم نترسن، هیچی نشده یکی رو شد، هر دم از این باغ بری میرسه. من فقط یه چیزی برام حل نشده، چقدر داستان شهرهای موشکی با گریه بر امام حسین برای این آقایین جفتش ترسناکه. چرا؟ که دیروز برگشته این آقا گفته که تا مردم میان یه ذره شادی کنن، مردم شادی کنن منظورش کنسرت موسیقی بزن و برقص، تا مردم میان جلو شادی کنن میگن حرامه، پس چرا این همه گریه میکنن؟ حرام نیست. تو با چی مشکل داری ما نمیفهمیم؟ آخر نفهمیدیم کدوم. امیرالمومنین علیه السلام میگه بابا این حوادث که داره میاد ساده نیست، خیلی پیچیده است، مواظب باش، تو نمیتونی. لااقل بیا کنار، عیب نداره، بیا کنار، بگو من حجت ندارم حرف علی رو گوش بدم، عیب نداره، برو کنار، چه اشکالی داره؟ مگه میره کنار؟ وایستاده اومده تا جنگ صفین، حکمیت هم تحمیل کرده رفته و بدترین دشمنی رو برای امیرالمومنین این ساخته. خوارج یه نفره ولی چقدر کار بلده. حالا ببینید، پس فکرت را به کار گیر و مالک کار خیش باش، برو دنبال کار خودت و سهم و بهرت را بردار. اگر همراهی با ما را خوش نداری کناره گیر، بی آن که مورد ستایش قرار گیری یا رستگار شوی. البته اگر در این دوره و در این وضعیت بر فرضم قبول کردی نصیحت منو و استعفا دادی از کوفه، رفتی کنار نشستی، البته قهرمان نمیشی یا بی خودی برای خود کیسه درست نکن. معلوم میشه بی بصیرت بودی دیگه، حالا هیچ، هست میشه. فکر نکنی اینجوری میگم بری کنار یه چیزی برات میمونه، هیچی برات نمیمونه، ولی بهتر از این که مردم رو با حکومت امیرالمومنین. حالا اینجا ببینید که سزاوار است تو در خواب باشی و دیگران مسئولیت های تو را برآورند. دیگه معذورم توضیح بدم. و از تو نپرسند که کجا هستی و به کجا رفتی. اسمش این که تویی مسئول کوفه، دیگران دارن کارو پیش میبرن. به خدا سوگند این راه حق است و به دست مرد حق انجام میگیرد، تو این کار نیستی و باکی ندارم که خدا نشناسان چه میکنند. حالا بیه تو پاورقی اینجا ببینید ابو موسی اشعری کی. شماره 2، ابو موسی اشعری نام او عبدالله ابن قیس. 1، در فتح خیبر مسلمان شد. 2، از طرف عمر فرماندار بصره و در زمان عثمان فرماندار کوفه. یه چیزی براتون بگم، تاریخ رو بخونید، خیلی این آشکاره. در زمان خلیفه دوم، خب میدونید با اومدن خلیفه اول آروم آروم سران بنی امیه مسئولیت های لایه دوم حکومت رو گرفتن، همه اومدن، برادر معاویه اومده، اینور مروان اومده، اونور کیم، همه گرفتن. در دوره خلیفه دوم دو مرتبه کل مدیران ارشد رو عوض کرده، دست به سران بنی امیه نزده. معاویه سر جاشه، مروان سر جاشه، دست نمیزنه. خلیفه سوم رسما شد از بنی امیه. طراحی خیلی تر، ما در اون 10 جلسه شرح زیارت عاشورا پشت صحنه اتصال این داستان به یهود رو باز کردیم، میتونید برین گوش بدید که در داخل مهره بنی امیه است، در بیرون یهود، کار به کربلا میکشه. ببینید، در آستانه جنگ جمل عایشه نامه‌ای برای او، یعنی برای ابو موسی فرستاد و او را به سوی گروه خود جذب کرد. وقتی نامه امام به کوفه رسید، مردم را بر ضد امام تحریک می‌کرد و در میان کوفیان اختلاف ایجاد می‌کرد. دو قطبی بشه جامعه، دشمن فقط پیروزه. فقط خیلی مواظب دو قطبی باید باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما این، ما نیستیم عاملش. عاملشون کسی که امروز رهبر انقلاب میشینه تو دهن دشمن میزنه، میگه اگر امریکایی‌ها همشون آرتوپورت کردن، گفتن ما برجام پاره میکنیم، اگر اونا پاره کنن ما آتیش میزنیم. بعد این آقا 2 روز دیگه میره میگه بعضیا خیال کردن که اینجا یه منقلیه، برجام هم یه کاغذی که بندازن آتیش بزنن. از این بدتر، بلا فاصله میگه برجام رو همون نهادی فقط میتونه لغوش کنه که خودش امضا کرده. یعنی تو هیچ کاری اون بالا نشستی. این دو قطبی سازیه، این اختلاف ایجاد کردن تو جامعه است. اگر یه ضد انقلاب این کار کنه می دهنش رو، اگه مسئول جامعه باشه چی کارش باید بکنه؟ این چی کارش کنه؟ این وسط کی سود میبره؟ دشمن. کی خونه دل میخوره؟ دوستان. چرا؟ چون 4 تا از اینا تو تلویزیون گفته بشه که خب دشمن داشت شاد میشه. نمیشم بگی که، نمیشه بگی که دشمن خوشحال میشه. ببین ریختن به جون همون چه میشه. دوره حساسیه، میخوام بگم خیلی مواظب باشید، خیلی. خب اینجا نوشته که خب کار به اینجا رسید. امام این نامه را به او نوشت. آنگاه مالک اشتر و امام حسن علیه السلام به کوفه رفتند، برای مردم سخنرانی کردند. این از مردم جداشون کردند. اینقدر که روشنگری امروز ضرورت داره، هیچ وقت ضرورت نداشت. و روشنگری تاوان داره، تاوان. آسه بریم آسه بیاییم و بعدم انقلابی هستیم، اینو به درد نمیخور. تاوان داره. ما 10 شب در دانشگاه اصفهان جریان نفوذ از نهج البلاغه گفتیم، دیگه دانشگاه اصفهان سخنرانی ما لغو میشه. اب نداره. ما که عددی نیستیم، ما که عددی نیستیم. آقا میگه که چیکار کرده؟ اول روشنگری. کیا رو فرستاده؟ مالک رو فرستاده و امام حسن علیه السلام. رفتن مردم اول آگاه کردن، از اینا جدا کرد. بعد چی؟ ابو موسا با حضرت امام حسن علیه السلام نزاع مجادله میکرد. ولکنم نبود. با امام حسن علیه السلام نزاع و مجادله میکرد که مالک بر سر او فریاد زد و گفت از دارالاماره خارج شو. 1 شب مهلت خواست و بیرون رفت. این برخوردو میخواست که مالک وایسه بگه میکشم تو، از اینجا میر بیرون. 1 شب مهلت خواست رفت. از آن پس کوفیان متحد شده و 12,000 نفر به یاری امام شتافتن. چقدر راحت. مانع امروز بر سر پیشرفت انقلاب و نظام کسانی هستند که تفکر انقلابی رو قبول ندارند و دارن در مقابل حکم امیرالمومنین که میگه باید بجنگید با طلحه و زبیر تا فتنه بخوابه، از خودشون اجتهاد میکنن در مقابل نص رهبری. این مانع باید برداشته بشه. این مانع باید برداشته بشه. این مانع اگر برداشته، یه مالک اشتری بیاد تو کوفه، مردم با جون و دل میرن پای امیرالمومنین و کاری میکنن که مفتخر میشن به بهترین سخنرانی امیرالمومنین، که چه تعریفای ازشون میکنن. اما اگر نمی اومد مالکش در، یا مردم نمی پذیرفتن، چه اتفاقی می افتاد؟ حکمیت همینجا می شد، همینجا تموم می کردن کار. اونا آمده بودن با بهانه همسر پیامبر تموم کنن قصه رو. فتنه 88 اگر یک کمی کوتاه می اومدیم، امروز خبری از جمهوری اسلامی نبود، خبری نبود. چرا؟ چون جنگ طلحه و زبیر بود با امیرالمومنین، دقیقا همون قصه رو داشتن پیاده می کرد. ما از فتنه جمل رد شدیم برادر، رو داریم به فتنه سختی میرسیم، فتنه صفین. نذارید بکشه به اونجا. یه کوچولو شبیه حکمیت هم سر امور خورده، باید مواظبت کنیم. راه بازگشت همه این ضررهایی که دادیم، حاکم شدن یک فرد انقلابی است با تفکر انقلابی، برنامه انقلابی. اینو باید این دوره ما چیزی فرصت نداریم. کسی درد انقلاب داره، درد دین داره، به جنبه. بعدن اگر نشد باید فقط لعنت کنیم خودمونو که چرا ما تنبلی کنیم. چرا؟ این از ابو موسی اشعری که امروز ما داستانش رو از رو نهج البلاغه خوندیم. بازم تأکید میکنیم برادران خواهران عزیز، اگر این کاری که امروز شروع کردیم و شما کمک کردید رو 20 سال پیش پدران ما، برادران ما کار کرده بودن، امروز ما نباید اینجا خون دل می‌خوردیم. مردمی که فرهنگ زیست در حکومت اسلامی رو کامل داشته باشند فریب نمی‌خورند. و این کتاب فرهنگ زندگی در حکومت اسلامی است. میگه آقا اینجوری نیست که علی علیه السلام اومد دیگه یهودیا حمله کنند، که تو خوب بفهمی که حق با کیه. طلحه و زبیر میانو، ابو موسی اشعری پیدا میشه، خوارج پینه بسته پیشانیاشون از فرط عبادت میان، حاضری؟ یه جا قرآن سر نیزه میبرن میاری پایین، همسر پیغمبر میارن روشتو شمشیرتو میاری پایین، خوارج پینه بسته شمشیرتو میاری پایین. تو هر ستاش یه نمونه میگم و برم. خب در جنگ جمل که قصه روشنه، حضرت شمشیر رو داد، دید بابا دیگه حالا اینا هم پاشدن اومدن، یه دفعه مواجه شدن، یا الله همسر پیغمبر رو شطوره. ولوله شد تو لشکر امیرالمومنین که وای مگه میشه بزنیم؟ جنگ با هر کسی شدنی با زن پیغمبر؟ نه آقا نمیشه. خودش ولوله انداخت. خب این وجود این حضرت دیدن همینجور پچ 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 پچ، اگه زیاد بشه تردید میشه، نفوذی هم یه دونه اضافه بشه خراب میشه. بلافاصله یاران اصلی رو صدا کردن، گفتن که دادن اول به محمد حنفیه اشتباه نکنم دادن گفتن میری، تنها راهش اینه که تا دیر نشده، تا ولوله جدی نشده، چهار زانوی شطور رو با هم قطع بکنیم، زن بخوره زمین. ای بابا زن پیغمبره، برو بزن. یا این بود یا محمد ابن ابی بکر. رفت نتونست، آقا نمیتونم بزنم بابا، این آدم بزرگای امیرالمومنین، وای به حال ما که هیچی نیست. این آدمان که امیرالمومنین پشتشون نماز حاضره بخونه، گیج شده دیگه بابا. ما این که ساده میبینیم، به خدا ما اگه بودیم میرفتیم تو لشکر اون قرار میگرفتیم، میگفتیم این دیگه چه آدمیه، میگه زن پیغمبر رو بزنیم. حضرت بده که دوتاشون دادن قبول نکردن. امام حسن رو صدا کردن گفتن پسرم بیا اینو بگیر، فقط کار خودته. چنان ضربه ای زد، چهار زانوی شطور رو چنان قطع کرد، کوبیده شد زمین، عین رعد و برق. وحشت تو دل دشمن افتاد، اینا حمله کردن، همه فرار کرد. کی کو امام حسن باید بشی تا به اینجا برسی؟ این جمل. فتنه بعدی فتنه صفینه. قرآن سر نیزه میکنن دیگه ایشکی نمیاد، هرچی عمار امام حسن مالک هرچی فریاد میزنن مردم میگن نه آقا نمیشه دیگه با قرآن، بابا اون داستان دیگه نمیزنن. این فتنه دوم که نمیذارن دیگه. فتنه سوم خوارجن. مگه میشه خوارجو بکشیم؟ چرا نمیشه بابا؟ بچه های انقلاب بودن قبلا، نماز شب خونن، ببین چهره رو، نه از تو قدرت میخوان مثل طلحه و زبیر، نه ثروت میخوان، هیچی هم نمیخوان که، آخه سوابق دارن. اونجا کیا زدن زمین؟ تو این سه تا جنگی که گفتم آدم بزرگا نتونستن بیان، و یکیش این خواجه ربیع مشهد، آدم خوب، یار امیرالمومنین، حدیث نقل کرده، زاهد، سجاده نشین، بزرگ، اومدن پای یکی از این جنگ ها، بیا آقا من نمیتونم بزنم. دارم اینا رو میگم که بدون تکرار این روزگار داره میشه، تا این کتاب نشه کتاب مشق بچه های ما نمیتونیم جلوی طلحه و زبیر ها وایستیم. هیچی دیگه. امیران بهش گفتم من چی کارت کنم ربیع ابن خیسم؟ گفت من شک دارم چیکار کنم، بفرست برم سرحدات خدمت کنم، به چه دردم میخوری؟ برو. رفت و مرد، در سر سجاده هم مرد. اما کی مرد؟ سال 61 هجری قمری. سال 61 چه اتفاقی افتاده؟ امام حسین تو کربلا شهید شده. پس این کدوم گوری بوده؟ سر سجاده. ای پسر فاطمه یعنی سجاده بلد نبوده پنگ کنه، رفته تیکه پاره شده، تو اونجا چه غلطی میکردی؟ کم کم آدمی که نتونست در صحنه با ولی بیاد، کم کم میگه آقا احتیاط در اینه که سیاست رو دخالت نکنیم، آخرتون خراب میشه. یه وقت دیدیم مثل اون جنگه، حرف امیرالمومنین داشتیم گوش نمی‌کردیم، یه وقت هم گوش بکنیم پردا معلوم بشه اشتباه بوده، زدیم زن پیغمبر رو لاتوپار کردیم. میدونید گام بعدی چیه؟ گام سکولاریزه شدن آدم هست. یعنی سیاست رو با دین قاطی نکن. حالا خواجه ربیع شده سوپر دلوکس دینداری، 20 سال نوشتن یک کلمه کسی ازش صحبتی جز ذکر نشدیده، هیچ کس، یعنی هیچ کس حرف نمیزد، مشغول دائم و ذکر. تا شد 61 هجری و محرم و فلان، گفتن حسین فاطمه رو بین دو نهر آب تشنه سر بریدن. همین یار دیروز امیرالمومنین یه جمله تأسف‌آمیزی گفت و زود پشیمون شد که چرا دنیای دیگران باعث شد من از ذکرم باقی بود. به همون سالم مرد. عاقبت اینه ها، عاقبت. امروز امتحان بزرگ شروع شده، تو رو خدا مردم رو نهج البلاغه آشنا کنید، تو رو خدا آشنا کنید. ما اگر این گردنه ای رو که 29 اردیبهشت داریم به خوبی انشاءالله بریم رد بشیم، که خیلی امیدواریم به فضل الهی بخشی از این تاریخ رو بر میگردونیم، دیگه نمیشینن برای ما قصه علی و یاران بی بصیرت بنویسن، اون صحنه ها بر میگرد. اگر این اتفاق افتاد معلوم میشه ما آماده ایم برای یه روزی که امام زمانی بیاد بگه آقا قرآن سر نیزه بزنید، بگیم چشم. نماز شب خونا رو بزنید، بگیم چشم. منارهای مساجد رو خراب کنید، بگیم چشم. آماده ایم. چرا؟ چون پای ولی امروز اون وایستادی. این اصرار این طلبه مبتدی که آقا تو رو خدا نهج البلاغه رو نذارین زمینا، نذارید در این فتنه‌های آخرالزمان این عروة الوثقی صلوات بفرستید.